سریع بکنید.
خب پاسخ چی آقای دکتر؟
ببینید من قبل از اینکه اصل قضیه رو اعلام بکنم این رو دارم میگم، این نکته رو آقای دکتر گواهی عزیز هم در یک و دو مرحله قبل تاکید داشتن که آیا مثلا علمی که به تجربه دریافتیم که به اصطلاح هر از چند باری در گذر زمان قضاوت خودش رو در مورد اشیا عوض میکنه. علمی که یه بار میاد مثلا میگه از یک نقطه بیرون مثلا یک خط موازی این خط رو ترسیم کرد و مدت بعد میاد میگه بی نهایت خط میشه مثلا موازی اون خط زیرین ترسیم کرد، این علم رو ما میتونیم داور نهایی برای نمیدونم مجموعه گزاره هایی که از جانب خود علم و از جانب وحی ارائه میشه بذاریم یا نه؟ قطعا نمیشه. علمی که دانشمندانش خودشون میگن قلم روی فهمم مثلا مسائل چگونگی بشن و ما بیش از این دیگه نمیتونیم پاسخ بدیم، آیا میتونه داور بشه برای یه منبع معرفتی که میتونه از پسها از پنهانها از درها مثلا برامای حرف بزنه؟ قطعا نه.
بله دکتر، متشکرم از فرمایش جناب عالی، استفاده کردم از این قسمت. شنوندگانمون هم سوالاتی رو فرستادند. کمتر از 20 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم، بریم اتاق فرمان و سوالات شنوندگانمون رو هم در این باب بشنویم. متشکرم.
ایمان میتواند همان کار معجزه را انجام دهد.
هر جو فردی نگاه تازه‌ای نداشته باشد، آن فرد کهنه می‌شود.
صوفیا رادیو گفتگو FM ردیف 103.9.
آقای دکتر، این سوالی که از آقای دکتر رهدار پرسیدم از جناب عالی هم بپرسم، کوتاه پاسخ بفرمایید. علم میگه ما یک آسمان داریم ولی دین به سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن معتقده.
اجازه میدهید تا ادبی این موقع شب یک اعترافی خدمت شما و آقای دکتر رهدار بکنم و معدود شنوندگان عزیزی که تا این پاسی از شب گذشته بیدارن. من در سال 1341 دانشکده نفت آبادان رفتم، در سن 18 سالگی مهندسی نفت میخوندم. اولین تماسم با قرآن، خیلی چشمم دنبال اعجاز علمی قرآن بود. اون موقع یادتون باشه مهندس بازرگان نوشته بود باد و باران در قرآن، مطهرات در اسلام، اینا برای ما چه شعفی ایجاد میکرد. شاید اون موقع مثلا در اولین باری که من یه فهرست درست کردم از اعجاز علمی قرآن، همون 21-22 سالم بود، سال 42-43 مثلا این حدودا، 14 تا شد. اگر امروز بخوام راجع به اعجاز علمی قرآن یه چیزی بنویسم 100 مورد میشه، یعنی حتی اگه عمرم کفایت بود.
انشاءالله خدا سلامتی بده.
بخوام حضورتون بگم جز به آرزوها مینیست که بعد از اون یک اعجاز علمی نهج البلاغه هم بنویسم که چقدر در چیز هست، نکته هست. حالا من به شما اعتراف میکنم، من تا همین چند سال پیش نمیدونستم الله الصمد یعنی چی. این نه این که همه تفسیرها رو نخونده بودم،
بله شما که خیلی آشنایید به این مباحث،
ولی نمیدونستم تا وقتی که رفتم آزمایشگاه سرن و اونجا یک جلسه پیش اومد و با بزرگترین علمای فیزیک عالم و از باشگاه زیرزمینی معروفی که دارن
در کجا سای دکتر؟
ببینید در مرز فرانسه و بلژیک یک چیز عجیب و غریبی هست، یک تونلی هست زیر زمین که این دایره قطر تقریبا ببخشید محیطش حدود 70 کیلومتره، قطر اون دایره که اونجا حفر کردن یه مثل لوله‌ای 40 متره.
بله.
و اونجا آزمایش هسته‌ای میکنن که میخوان برسن به زمان صفر پلانک یک بخش بر دهه به قوه 43 ثانیه است.
بله.
یعنی زمان صفر می ماکس پلانک برای همه چیز مطلقش رو در آورده دیگه. اون سال یک بخش بر ده به قوه 39 بود، یعنی یک بخش بر ده به قوه 39 ثانیه از شروع کون فیکون یا بیگ بنگ. هر آزمایشی هم چون دو تا هسته رو از دو طرف ده برابر این ور اضافه کردن، ده برابر، پس آزمایش بعدی میشد ده به قوه من 41، اگر میشد بعدش هم بکنن 43. اونجا سر نهار بحث بود که جهان از چی خلق شده، و بعد یه سری هم پروفسور نشسته بودن از کشورها مختلف. خب هر چیز گفت، بندم حالا چون اون موقع سفیر اکو بودم، من تصادفاً اونجا رفته بودم بازدید و اینا، گفتم من آغازگر بحث بودم، اینو شاید دوستان بزرگوارو نشنیدن میگم، گفتم من وقتی در 20 سالگی 22 سالگی رفتم بار اول تو آمریکا از موسی ناسا چیز کردم، بازدید کردم، در ورود اون پروفسور یه پرتغال داد دست ما، گفت تحقیقات علمی ما نشون بده جهان از یه همچین جایی شروع شده، کل کائنات که اون موقع 125 میلیارد کهکشان بود، حالا 700 800 میلیارد کهکشانه در کل کائنات، تا حالا اینقدر کهکشان شده. گفتم شما که الان از اون زمان مثلا 20 سال گذشته، فکر میکنید جهان از چی شروع شده، از چه مقداری؟ یکیشون گفت از یک نات، مثلا یک گردو.
بله.
یکیشون گفت که مثلا از یه پینات، مثلا یه ذره ماشینا. یکیشون گفت که از یک ذره سر سوزن، نیدل هد، توک سوزن.
بله.
یکیشون گفت که چرا این آقای مثلا سفیر یا امبسادور رو طرف آخر نمیزنید، یه تابلوی بود به این بزرگی که پشت سر شماست، همش هم پشت فرمول ریاضی بود.
بله.
گفت که این فرمولای ما نشون میده که جهان از ذره شروع شده که حجمش صفر بوده، وزنش بی نهایت بوده.
عجب.
گفت که جهان از یه همچین ذره‌ای که حجمش صفر بود. اون پروفسورا که میگم هر کدومشون یک انیشتن زمانه بودن، یعنی که داشتن این آزمایش رو میکردن.
بله.
اون روز من آمدم به دوستان گفتم که تازه فهمیدم جهان ما انفجار یک ذره است، حجم صفر بوده،
وزنش
بی نهایت، از وزن اون ذره 125 میلیارد کهکشان بود اون روز، حالا 700 میلیارد که یکیش کهکشان راه شیری،
700 میلیارد آید
700 میلیارد که یکیش کهکشان راه شیری که توش میلیون ها منظومه است، یکیش منظومه شمسیه، تو منظومه شمسی رو ببینید زمین چقدره. گفتم اون وقت پس جهان تو خالیه، یعنی اگر این اتاق ما رو فشار بدن کره زمین و همه اینا رو بدن، فاصله های بین اتم ها رو بردارن، البته حالا شکسته شده ذرات زیر اتمی هم داریم تا بوزون هیگز، اگه این فضای خالی بردارن باز باید به همون صفر برسه. اون روز گفت تازه من فهمیدم الله الصمد یعنی چی.
بح بح
یعنی
بح
فقط بح یک موجود در جهان که تو پره. الان حضوراً عرض میکنم که خدمت شما اعتراف میکنم، من تا چند ماه پیش نمیدانستم بنده عبدالرحیم گواهی سبع سماوات چیه، سبع ارضم که یه جا داریم چیه.
بله.
تا یه دوستم که نامم میبرم برای اینکه زحمت کشید، آقای دکتر محمد خلج که الان دیگه یا دانشیار یا استاد در دانشگاه پیام نوره، ایشون زمین شناسه، یه روز صداش کردم بیا در مرکز ادیان ما سخنرانی کن. گفتم آقای دکتر خلج سبع سماوات چیه، سبع عرض چیه یه جا اومده؟ گفت که بالای زمین، درست ما یه آسمان داریم، ولی این آسمان بالای زمین تا بره که به خلع برسه 7 طبقه است.
عجب.
اسمشم گفت، من همرام نیاوردم، فردا میتونم براتون بگم که دو برنامه. گفت در زمین هم از روی زمین تا برسین به اون کور اصلی مرکز زمین، بله، 7 طبقه است.
عجب.
پس ما هم اولا سمای بین سمای دنیا نداریم، چون شما میده هر کدوم اینه یک کهکشان، تو هر کهکشان هم کرهات، بنابراین ما سمای کل دنیا که معنی نداریم.
کاملا.
و پس سماع این زمین و این آسمانی که دور ما هست 7 طبقه است، علم ثابت کرده. زمین ما هم 7 طبقه است، علم ثابت کرد. اسامی اینها رو فردا براتون میفرستم، شما که آدرس دارید برای دکتر رهدار بفرستید.
ممنونم. هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم ماند ز اسرار که معلوم نشد. 72 سال فکر کردم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد.
بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
محبوب من، صفا هم اونجاست که تو باشی یا من، آینه بازی دم عاشق شدن، مروه همین لحظه دیدار ماست، شورش عقل است به صحراگ تن. عشق به من گفت که دلدار باش، جنس حراج سر بازار باش، آه بکش ناله و فریاد کن، در به در روی خریدار باش.
کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم. اساتید عزیز، سوال خیلی آمده برامون که پرینتش رو الان برای من گرفته تهیه کننده محترم، یه مقدارش رو بپرسیم و در حقیقت عذرخواهی هم میکنم چون سوالات زیاده و فرصت ما بسیار کمه. اساتید هم پاسخهای کوتاه لطف بفرمایید. آقای دکتر رهدار، جناب علی بفرمایید. 0912727276، اگر دین و علم منافاتی ندارند، چه لزومی به مشتق کردن علم فیزیک اسلامی از علم فیزیک است؟
ببینید آقای جوادی آملی بزرگوار چند سال قبل یک نامه‌ای نوشت به کنفرانس علم و دین در آتن، شاید مثلا در 12 سال قبل.
بله.
در اون نامه که بعداً همون نامه مورد استنتاق بیشتری ایشون توسط علم ایوهان شد، دانشجویان خودی ایشون سوالاتی رو پرسیدن به ایشون، نابوی اومدن پاسخهای تفصیلی تری دادن، به همون نامه فراوازی شد برای تولید نظریه علم دینی حضرت آیت الله جوادی آملی. آقای جوادی آملی اونجا به اختصار این نکته رو توضیح داده بودن که ما در بر اساس تفکر دینی چیزی به نام علم طبیعت یا طبیعت شناسی نداریم، چون کل جهان رو ما سبغت الله میدونیم، هر گزارشی از و کل جهان رو در واقع مخلوق خداوند میدونیم، هر گزارشی درباره طبیعت رو از به اصطلاح حیث شناخت بخشی از مخلوق خداوند وقتی لحاظ می کنیم میشه علم دینی. در واقع شما میگو به جایی که بگیم که طبیعت شناسی، بگیم که خلقت شناسی.
بله.
گزاره ها وقتی از دالان مفهومی به نام خلقت در واقع برای ما بیان بشن میشه علم دینی. خب من البته شخصا با این تفسیر از علم دینی در واقع مخالف هستم، ولی در این حال این یه توضیحی متفاوت بود و البته راهگشا بود برای این دست از شبهاتی که مثلا بین علم و دین در این سطح در واقع تفاوت میذاره. من تمایل دارم اگر اجازه میدید تو تکمله فرمایش استاد گواهی عزیز یک نکته‌ای رو عرض کنم.
خیلی کوتاه دکتر، سوال خیلی داریم میخوایم بپرسیم. بله
خب بله، پس شاید تو سوالات بعدی دوستان باشه، اجازه بدید همون سوالات رو بریم جلو، شاید تو اونجا باشه من به اختصار اونجا عرض کنم. من در این سوال قبلی شما صرفا از مبنای حضرت آقای جوادی آملی در واقع اصل قضیه دوگانه علم دینی و علم غیر دینی رو برداشتم. ایشون اصلا میگه ما علم غیر دینی نداریم، لکن به این معنا که میگه تمام گزاره ها از ساحت طبیعت چون ناظر به گزارش از عالم خلقت الهی هست، خود اونها میشه علم دینی.
متشکرم، متشکرم دکتر. آقای دکتر گواهی 0912-82-67، آیا این قصور علم است که دلیل علمی برای برخی گزاره‌های دینی مثل معجزات تا به حال نیافته است؟
نه خیر، علم حوزش این نیست، علم عرفی حوزش این نیست. یعنی مگر میشه حالا ما در علم حد اکثر به یقین برسیم که همچین سوالا اتفاق نیفته؟ در کل جهان بین همه مردم هیچ کس کدوم عالمی، مگه اینکه نعوذ بالله دیوانه باشه،
بله،
هیچ عالمی حتی امروز نمیگه این حرفی که میزنم در همین حوزه آخرین حرفه، چون خودش میدونه ممکنه پس فردا یک نظریه جدید بیاد، یه تئوری جدید بیاد. ولی حوزه مگر میشه خدا رو با این علم تجربی، با این علم
موضوع قصور نیست،
نه مطلقا نیست، ساحت ها فرق میکنه. از خدا، علم خدا رو باید انبیا برای ما بیارن، نه که تو آزمایشگاه برای ما خدا رو ثابت کنن.
ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف فرمودید، منقح و کوتاه. آقای دکتر رهدار 0918-3640 تشکر کردن از فرمایشات اساتید و بعد گفتند که چه فایده مشخصی در تأکید بسیار بر تعریف علم دینی وجود دارد؟ آیا این تعاریف بازخوردهای بیرونی دارد؟ عقب ماندگی جوامعی که عمده آنها مسلمان هستند نشان از تأکید بیشتر فقط بر این تعاریف نیست؟
اگر ما صرفاً بخواهیم تأکیدی بر تعریف کنیم به این معنا که مثلا از ساحت انتزاع اساساً وارد ساحت انضمام نشیم، چرا؟ یعنی بحثای انتزاعیه و فایده‌ام نداریم.
بله.
علم رو خیلی ها گفتن علم باید یه کارآمدی داشته باشه، باید یه فایده داشته باشه. من هم باش مشکل ندارم، اما نه به این معنا که مثلا اذعان بکنم که علوم انتزاعی هیچ فایده نداره. یعنی اگر قرار باشه مطلق بگیم هیچ علم انتزاعی فایده نداره، در جهان در همون کشورهای به اصطلاح پیش نرفته علم ریاضیات محض نباید میداشیم، حتی فلسفه نباید میداشیم، اما اونجا هم فلسفه دارن، هم علم ریاضیات محض دارن. به اینها به اصطلاح معنی فایده مند بودن اونها متفاوته، ضرورتا مثلا مثل فایده مند بودن علوم آزمایشگاهی و علوم ساینس نیست. اما مسئله ما این هست، ادعای ما این هست که اولا این علوم ما رو برای همیشه در صرف تعاریف انتزاعی نگه نمیداره و ما فراتر از اینها اومدیم در متن زندگی و ما تاریخ خودمون رو ساختیم، حیات عینی خودمون رو ساختیم. و ثانیاً عرض کنم که بحث هایی که در حوزه علوم دینی میشه صرفاً در واقع تعاریف نیست، یعنی این تعاریف امتداد کاربردی پیدا کرده و کاربرد داره، اما ماجرای عقب ماندگی عالم اسلامی که بالکل هم داره گفته میشه یک ماجرای دیگری است. واقعیت قضیه یعنی اگر من این سوال رو مثلا بپرسم در حوزه علوم سیاسی، مثلا یکی از شاخصه های کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته مثلا فرض کنید کنترل مردمی یا شاخصه های دیگه‌ای که دارن میگن، کتاب هایی که در مورد توسعه و پیشرفت نوشته شده یک بار تعریف کردن که پیش کجاست تا بعد بگن که کدام یک از این کشورهای مثلا طرفین مثلا دعوا پیشرفته تر هستن. این ما نباید اشتباه بکنیم. جالبه دنیای غرب اومده تعریف خودش رو تأکید میکنم تعریف خودش رو از کلمه پیش و از مفهوم پیش به جای اینی که در جایگاه فرضیه قرار بده در جایگاه مفروض قرار داده.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم. یکی دو دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم بریم اتاق فرمان. من معمولا پایان برنامه ابیاتی رو میخوانم، امشب از نفس گرم استاد عبدالرحیم گواهی میخوام استفاده بکنیم. ایشون برای من معلم اخلاق و عرفان هم هستند و سالهاست که از محضر ایشون و از نفس گرم ایشون استفاده میکنیم.
ممنون آقای دکتر که این فرصت رو به من دادید. من گاهی زیر مقالات هم مینویسم این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ، بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه هستش ورق. خب دریای مولانا تمام نمیشه که، اجازه بدید دو بیت دیگری هم براتون بگم. ای خدا جان را تو بنما آن مقام کندران بی حرف می روید کلام. ای خدا جان را تو بنما آن مقام کندران بی حرف می روید کلام. قطره دانش که بخشیدی ز پیش متصل گردان به دریاهای خیش. مرحوم استاد فقیدم آقای جعفری هر وقت به این ای خداهای مثنوی می رسید درس رو قطع میکرد، سرش رو میذاشت رو بالش و با گریه این خداها رو میخوند. این مناجات های مثنوی چیزیست که یک عمری ما رو مانوس به اون نگه میداره. تأکید بر علم دینی، تأکید بر دین اینیست که بدون دین و بدون علم و بدون علم دینی زندگی پوچ میشه، بیمحتوا میشه.
ممنونم آقای دکتر، لطف کردید. آقای دکتر رهدار از جناب عالی هم تشکر میکنم. شنوندگان عزیز تا هفته آینده و موضوع دیگری در برنامه سوفیا، خدا نگهدار.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده های الهی.
در دوران اختناق، در دوران تابوت، فشارها زیاد بود. کسانی می گفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی می کنید، بی خود مقاومت می کنید. یه عده گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه و من هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمی کرد، نه این که در ایران کسی باور نمی کرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می توانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل روشن و یا تمن آید، از به بهاران شنو از وطن آید. جان به تن رفت با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد. دیر تو بیرون رهد رشت در آید، گفت در این روزگار قلب در از دست. Oh, yeah.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه گفتم گفت توجه بفرمایید. حق الناس موضوع این برنامه است که از رادیو گفتگو میشنوید.
گفتم
نفوس حق الناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
جالبه، میگن حتی در مورد نخ و سوزن، امانت به تو یه سوزن داده باید همون جوری برگردونی.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
حالا طرف میخواد بره عروسی، یه لباس از دوستش میگیره میبره، یه لباس دیگه میاره. حالا یه لباس دیگه منظورم یه جور دیگه میاره. اینجوری شد دیگه، میره مهمونی اشکالی نداره، ای که شما امانت بدید ثواب داره این که به کسی امانت آدم بده، ولی ما وظیفه‌مون امانت داریه. گاهی خانه رو کسی اجاره میده، مستأجر چه میکنه با خانه؟ اجارهشو داره میگیره. خب اجاره میگیره، من با خانه چجوری برخورد کردم؟ ما تو نگاه امانت، هر آنچه امانت میگیریم، یک کتاب آدم امانت میگیره باید عینشو برگردونه، یک قلم باید عینه برگرده. تو امانت داری خیلی دقت کنی، تو امانت داری آدم باید واقعا مراقب باشه، تو امانت باید مواظب باشه حق کس از بین نره. تو روایت داریم وقتی نبی خاتم سلام الله علیه و صلی الله علیه و آله و سلام الله و سلام و درود خدا، در روایت داریم که پیامبر خاتم سلام الله علیه وقتی وارد شهر مکه شدند، عثمان ابن طلحه کلیددار خانه خدا بود، کلید ازش گرفتند، خانه خدا را از بت‌ها پاکسازی کردند، بعد کاراشون انجام شد، حالا جریان مفصله. بعد کلید رو بهش برگردوندن، خیلی ها گفتن خانه کعبه رو من طاهر کردم، تو کلید داره کعبه، اینم کلید تحویل تو، چون هر کسی تو عالم حرمت داره.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد، ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
برنامه تا ظهور رو در ساعت 3 بام